هفته بعد از ظهر ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 18 خرداد ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 8 ژوئن سال 2015 میلادی، در 45 دقیقه آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها، هانا کاویانی.
با سلام. غلامحسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه از بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری پیشین ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای اجرایی بدون ارائه توضیحات تنها گفته است که حمید بقایی پرونده‌ای داشته که به همین دلیل روز دوشنبه بازپرس او را احضار کرده است. حمید بقایی در دولت محمود احمدی نژاد ریاست سازمان میراث فرهنگی را بر عهده داشت. او همچنین با حفظ سمت به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب شده بود. محمود احمدی نژاد همچنین او را به عنوان نماینده ویژه برگزیده بود که در پی مخالفت نمایندگان و رهبر جمهوری اسلامی به سمت مشاور انتخاب شد. در چند سال گذشته منتقدان دولت محمود احمدی نژاد از حمید بقایی به عنوان یکی از افراد یاد می‌کردند که با عنوان مفسدان اقتصادی حلقه دولت خوانده می شدند. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات جیسن رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، روز دوشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. جیسن رضاییان 39 ساله که 11 ماه پیش بازداشت شد، با اتهاماتی چون جاسوسی به نفع دولت متخاصم و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبروست. مری رضاییان، مادر این خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که حدود یک ماه است در ایران به سر می‌برد و دو بار تاکنون با فرزندش دیدار کرده، درباره وضعیت جیسن رضاییان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که او بسیار خسته و ناتوان شده است. آقای رضاییان 11 ماه پیش بازداشت شد. مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده سابق صدا و سیما ایران، روز دوشنبه به تحمل 8 سال زندان محکوم شد. آرش عزیزی، فرزند آقای عزیزی، به رادیو فردا گفت پدرش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور در داخل و خارج از ایران به تحمل 5 سال زندان و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در فضای مجازی به 1 سال زندان و به اتهام توهین به رهبر ایران به 2 سال زندان محکوم شده است. فرزند مصطفی عزیزی که ساکن بریتانیاست درباره این حکم افزوده است که پدرش به آن اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر شده و امیدوار است در این مدت به قید وثیقه آزاد شود. رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از درگیری دستگیری مدیر و دستکم 4 تن از خدمه هتلی که تعدادی از زائران غیر ایرانی در آن در پی مسمومیت جان باختند خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون وزیر بهداشت استفاده از یک سم غیر مجاز برای سمپاشی در اتاق‌ها را علت مسمومیت خوانده است. رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از قرص برنج به عنوان سم استفاده شده یاد کرده است. در همین حال وزارت بهداشت نیز با انتشار بیانیه‌ای در این باره تاکید کرد که تاکنون هیچ مستندی مبنی بر عمدی بودن مسمومیت زائران عربستانی گزارش نشده است. به گزارش ایرنا، 4 تبعه عربستان سعودی در پی این حادثه جان باختند. حدود 32 تن دیگر هم که زائر غیر ایرانی خوانده شدند راهی بیمارستان شدند که روز دوشنبه حال عمومی این افراد مناسب توصیف شد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت اطمینان دارد که حل و فصل موضوع مرتبط با ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران یا PMD در یک بازه زمانی معقول پس از اجرای توافق امکان پذیر است. یوکی آمانو که در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین سخن می گفت اضافه کرد که اجرای پروتکل الحاقی که در تفاهم لوزان پیش بینی شده و همچنین سایر اقدامات از سوی ایران میزان اطمینان از برنامه هسته ایران را افزایش خواهد داد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در پی برگزاری انتخابات پارلمانی در آن کشور از احزاب و نیروهای سیاسی خواست تا با رفتار مسئولانه خود در راستای حفظ آنچه فضای ثبات و اعتماد در کشور خواند تلاش کنند. حزب عدالت و توسعه، حزب مطبوع آقای اردوغان، در انتخابات پارلمانی که روز یکشنبه برگزار شد پس از 13 سال اکثریت پارلمان ترکیه را از دست داد. بنابر آخرین آمار منتشر شده از میزان آرای خوانده شده، حزب عدالت و توسعه توانست 41% آرا را به دست آورد که فرصت در اختیار گرفتن 258 کرسی از 550 کرسی مجلس را به این حزب می‌دهد. این میزان 18 کرسی کمتر از حد نصابی است که برای تشکیل دولت تک حزبی در ترکیه لازم است.
هانا کاویانی خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شامگاهی. سفر هیئت‌های اروپایی به تهران و اهدافشان. دیدگاه‌های دو کارشناس را می‌شنویم.
فکر می‌کنم هیئت‌هایی که الان به ایران میرن بیشتر هدفشون این هست که کمک بکنن تا این توافقنامه اتمی به جایی برسه.
موضع فرانسه با آلمان یا انگلستان متفاوته، برای اینکه فرانسه در مرحله اول نیاز چندانی به بازار ایران نداره.
حزب یکتا، تأسیس تشکل جدیدی توسط برخی اعضای دولت محمود احمدی نژاد. نظرهای دو تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را داریم.
از لحاظ تئوریک چیز ناشناخته است. از لحاظ سیاسی هم چینش افراد کاملا در هم ریخته است.
به نظر میرسه که خب با توجه به ترکیب نخبه اعضای این حزب، اینها طبیعتاً یک وزن معنیداری رو پیدا خواهند کرد در جبهه اصولگرایی.
اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا در خصوص اثرات شدید تحریمات بر اقتصاد ایران. کاهش 160 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران طی 3 سال. با یک اقتصاددان گفتگو کرده ایم.
این تحریم ها زیان های بسیار زیادی به قسمت های دیگه اقتصاد ایران داده و در مورد نفت البته باید بگیم که این ماجرا چیز جدیدی هم نیست.
همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. هیئت‌های پارلمانی از اروپا راهی تهرانند. به تازگی هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به سفر خود پایان داد و اینک هیئتی دیگر از سنای فرانسه راهی تهران شده است. مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارشی دارد از سفرهای هیئت‌های اروپایی به تهران و اهداف این سفرها.
یک روز بعد از اینکه هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا تهران را ترک کرد، هیئتی از مجلس سنای فرانسه به تهران سفر کرده است. این سفر دومین سفری است که پس از توقفی 7 ساله از سوی پارلمان اروپایی به تهران صورت می‌گیرد. سفر پیشین اما به دلیل دیدار هیئت اروپایی با برخی فعالان سیاسی و حقوق بشری در تهران دچار حواشی متعددی شد. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به ریاست المار بروک رئیس کمیته روابط خارجی این پارلمان به تهران سفر کرد و هیئت فرانسوی به ریاست دانیل رنیه نایب رئیس کمیسیون امور خارجی سنای فرانسه هم اکنون در تهران است. مهران براتی تحلیلگر مسائل ایران در آلمان درباره اهداف عمومی سفر این هیئت‌ها به تهران میگوید:
فکر می‌کنم هیئت‌هایی که الان به ایران میرن بیشتر هدفشون این است که کمک بکنن تا این توافقنامه اتمی به جایی برسه و پای ایران به جامعه جهانی دوباره باز بشه.
سفر این هیئت‌ها در شرایطی است که سال گذشته تقاضای اتحادیه پارلمانی اروپا برای دیدارش با برخی فعالان سیاسی که به دلیل عقایدشان زندانی شده بودند منجر به لغو این دیدار شد. آیا سفر فعلی به ویژه هیئت فرانسوی با چشمانداز تسهیل شرایط برای قراردادهای اقتصادی در بازار در حال رفع تحریم ایران است؟ شاهین فاطمی استاد رشته اقتصاد در پاریس:
موضع فرانسه با آلمان یا انگلستان متفاوته، برای اینکه فرانسه در مرحله اول نیاز چندانی به بازار ایران نداره. این ایرانه که تا حدودی به علت سوابق تجاری که فرانسه داشته نیازمند فرانسه است. فرانسوی‌ها با قطر، عربستان سعودی، مصر و اندازه اینها هواپیما و دیگه چیزای جنگی فروختن که ایران براشون از مرحله اول اهمیت نیست. از این نظر سیاست خارجیشون هم متفاوته از آلمان و انگلیس و تا حدودی حتی از امریکا. یعنی در مذاکرات ما می‌بینیم که آقای فبوس بیشتر از آقای که سختگیری میکنه روی مسائل. فرانسه منافع چندانی در ایران نداره. اونا متقابلن با اونهایی که با ایران امروز در برابر ایران قرار گرفتن اعراب منطقه فرانسه بیشتر به اونها نزدیکه. تو که میدونید در ابوظبی فرانسه یک پایگاه نظامی داره، بنابراین یاد نگران رابطهش با ایران نیست.
پیش از این حساسیت اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی باعث تشنج و لغو سفر هیئت‌های اروپایی به تهران شده بود. تنش میان اتحادیه اروپا و تهران تا آنجا پیش رفت که مجلس ایران سال گذشته طرحی دو فوریتی برای مقابله با مصوبه‌ای از سوی پارلمان اروپا را در دستور کار خود قرار داد، مصوبه‌ای که به مسائل حقوق بشری می‌پرداخت. آیا این حساسیت بر مسائل حقوق بشری همچنان برای اتحادیه اروپا در دستور کار قرار دارد؟ مهران براتی:
بله، این حتما همین طور هست، ولی در سفر گذشته نمایندگان پارلمانی که به ایران انجام گرفته شده بود، در دیداری که با مادر و اقوام کسانی که در زندان هستند، دستگیر شدن یا زیر شکنجه قرار گرفتن، مخالفین دولت نظرشون این بود که دولت اینجا کوتاهی کرده و از خودش توانی نشون نداده برای جلوگیری از تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی. از اون زمان مسئله دیدارهای مدیریت شده، گفتگوهای مدیریت شده در دستوره. هم اکنون هم فکر میکنم اونچی که برنامه نمایندگان پارلمان اروپا در رابطه با مسائل حقوق بشری هست، میخوان این مسئله رو مدیریت شده پیش ببرن.
سفر اخیر هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا نیز بدون حاشیه نبود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در روز آخر سفر این هیئت، روز یکشنبه، دیدار این هیئت با خبرنگاران خارجی که از پیش تعیین شده بود، از سوی ماموران امنیتی لغو شد. رفتاری که نشان داد فارغ از مسائل اقتصادی، هنوز فاصله زیادی میان چشم‌اندازهای تهران و اتحادیه اروپا برقرار است.
مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌داد. در همین حال وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید از سال 2012 میلادی به این سو تحریم‌ها 160 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران کاسته است. همکارمان جان خاکساد در گفتگو با یک کارشناس امور اقتصادی میپرسد رقم 160 میلیارد دلار کاهش درآمد نفتی ایران تنها شامل صادرات نفت میشود یا کاهش سرمایه گذاری در اکتشاف و نوسازی صنایع نفت را نیز در بر میگیرد. کامران دادخواه در آمریکا:
نه خیر، این ترتیبی که ایشون حساب کرده این نیست که هر روز 1.5 میلیون بشکه از صادرات نفت ایران کم شد. این اگر در 3 سال در نظر بگیریم و بشکه 100 دلار در نظر بگیریم، این حدود 164 میلیارد دلار نظر میشه. بنابراین این فقط این مسئله، در حالی که این تحریم ها زیان های بسیار زیادی به قسمت های دیگه اقتصاد ایران داده و در مورد نفت البته باید بگیم که این ماجرا چیز جدیدی هم نیست. الان 30 سال که صنعت نفت ایران از نظر تکنولوژی و از نظر سرمایه گذاری و از نقطه نظر نگهداری چاه‌های نفت که بسیار مهمه، بسیار عقب مونده شده. بنابراین این فقط یک مسئله صادرات و زیان‌های دیگه‌ای رو که چه صنعت نفت ایران چه صنایع دیگه فعالیت اقتصادی دیگه شامل شده اونها رو در نظر نمی‌گیره.
باز هم به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا آقای دادخواه، از سال 2012 میلادی تا ماه مارس سال 2014 در این دو سال اقتصاد ایران 9% کوچکتر شده. آقای دادخواه، منظور وزیر خزانه‌داری آمریکا از این رقم 9% بیشتر شامل کدوم یک از بخش‌های اقتصاد ایران میشه؟
منظور ایشون این است که تولید ناخالص داخلی رشد منفی 9% داشته، یعنی کل اقتصاد ایران در زمینه‌های مختلف این مقدار پایین اومده. اون چیزی که در درجه اول میتونیم بگیم، یکیش البته خود صنعت نفت که مقدار زیادی کاهش پیدا کرده، یک مقداری هم صنایع دیگه ایران آسیب دیدن از این نظر. ولی وقتی که همچین اتفاقی میفته، خدمات وابسته به اون هم دچار مشکل میشن. بنابراین میتونیم بگیم که اگر بخوایم رتبه بندی رو کنیم، در درجه اول نفت، در درجه دوم صنایع، در درجه سوم بخش خدمات کوچک شدن رو تجربه کردن.
آقای دادخواه، اگر گفتگوهای هسته‌ای به نتیجه برسند و توافقی هم میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 به دست بیاد و تحریم‌ها برداشته بشند، چند سال بعد انتظار بکشیم تا بخش‌های عمده اقتصاد ایران که از تحریم‌ها زیان دیدند به حالت عادی برگردند و آثار این تحریم‌ها از میان بره؟
در درجه اول بگم که اگر تحریم‌ها برداشته بشه، حداقل همون سال یک رونق اقتصادی قابل ملاحظه در ایران مشاهده خواهد شد، در اینکه هم مردم خوشبین خواهند شد، هم اینکه امکان افزایش صادرات نفت بین 1 تا 1.5 میلیون بشکه در روز حاصل خواهد شد و سایر صنایع هم راه میفتند و یک رونق ایجاد میشه. ولی اگر بخوایم صحبت اینو بکنیم که چه کاری بایستی برای اقتصاد انجام بشه که جبران اینها بشه، باید توجه بکنیم که مشکل عمده اقتصاد ایران نه تحریم ها که بلکه سیاست های غلط دولت در عرض این 35 سال گذشته بوده. اگر که اونها درست نشه، همچنان اقتصاد ایران یک حالت بدبختی و ورشکستگی خواهد داشت، برای اینکه مسئله ساختاری است. امکان این هستش که برگردن به اقتصاد ایران قبل از اینکه این تحریم ها شروع شد، ولی اون اقتصادی نبود که شایسته منابع و مردم ایران باشه. بنابراین اگر که مسئله فقط این نیست که یه راهی بیفته، میشه گفت که یه رونق خیلی سریع ایجاد میشه و شاید در عرض 2-3 سال برگردن به همون چیزی که قبلا بوده. ولی اگر واقعا اقتصاد ایران بخواد که اون حدی که توانایی داره، اون حدی که شایسته منابع و مردم ایرانه، اون محتاج به این نیست که از نظر ساختاری اقتصاد ایران تغییر اساسی بکنه. ولی به نظر نمیاد که دولت آقای روحانی یا به طور کلی جمهوری اسلامی علاقه ای به همچون کاری داشته.
کامران دادخواه کارشناس اقتصاد با همکارمان ژان خاکساد گفتگو میکرد. در همین حال بر پایه گزارش امروز روزنامه شرق چاپ تهران، برخی از وزیران دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین اقدام به تأسیس تشکلی به نام حزب یکتا کردند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میدهد.
جبهه کارآمدی و تحول ایران اسلامی، این عنوان کامل تشکیلات سیاسی تازه است که از سوی برخی از افراد کابینه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران تأسیس شده است. اعضای این حزب مخفف این عنوان بلند تشکیلات سیاسی خود را یکتا نامیدند. آنطور که روزنامه شرق و وبسایت جماران درباره حزب یکتا نوشتند، دست کم 17 نفر از یاران و وزیران دولت پیشین ایران مؤسس این حزب هستند. طبق این گزارش، سرتیپ پاسدار مصطفی محمد نجار که سابقه ریاست بر وزارتخانه‌های دفاع و کشور را در 2 دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در کارنامه خود دارد، در حال حاضر رئیس حزب یکتا شده است. اما حزب تازه تأسیس یکتا در امتداد کدام طیف سیاسی ایران قرار می گیرد؟ مهدی مهتوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان.
اسم یکتا این هست: یاران کارآمدی و تحول ایران اسلامی. از لحاظ تئوریک چیز ناشناخته است. از لحاظ سیاسی هم چینش افراد کاملا در هم ریخته است. یعنی از یک طرف آقای لنکرانی رو داریم نزدیک به آیت الله مصباح یزدی، از طرف دیگه آقای حاجی بابایی رو داریم نزدیک به جریان آقای لاریجانی، آقای کامران دانشجو رو داریم نزدیک به آقای طائب و اطلاعات سپاه پاسداران. مجموع این شرایط به ما نشون میده که گروهی که به نام یکتا اعلام موجودیت کرده، از نظر افراد بین جبهه پایداری از سمت راست و سمت چپ جبهه ایثارگران و مؤتلفه قرار میگیره و نهایتا یک جریان و گروه خلق‌الساعه قارچی و بیشناسنام است که در آستانه انتخابات شکل گرفته.
به نوشته روزنامه شرق، آنطور که عبدالرضا داوری از نزدیکان محمود احمدی نژاد گفته است، تأسیس حزب یکتا بدون نظرخواهی از آقای احمدی نژاد تأسیس شده و هیچ گونه ارتباطی با او ندارد. اما به اعتقاد مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، اعلام عدم ارتباط حزب یکتا با رئیس جمهوری پیشین ایران یک اقدام تاکتیکی است.
بخش بزرگی از رسانه‌های اصلاح طلب در داخل ایران معتقدند اینها در واقع تاکتیکی است برای فریب افکار عمومی و ناظران. به نظرم مسئله جدی است. آقای احمدی نژاد میخواد به قدرت برگرده. جلسات ولنجک، سفرهای استانی سیرپوستی جدی که داره، اینکه حاضر شد بالاخره از مشائی فاصله بگیره و آقای رحیمی رو از خودش طرد کرد. جایگاه آقای احمدی نژاد بر اساس رویدادها میتونه تغییر بکنه.
تا چند ماه دیگر 2 انتخابات مهم نمایندگی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران برگزار می شود. بیشتر نگاه ها به ائتلاف‌های سیاسی است که برای تسلط بر این دو نهاد قدرتمند شکل می گیرند. در این راستا نگاه دیگر احزاب و طیف‌های سیاسی به ویژه اصولگرایان به حزب یکتا چگونه خواهد بود؟ مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در پاریس به رادیو فردا میگوید
جبهه اصولگرایی خب البته بخشای متفاوت و متعددی رو شامل میشه. به نظر میرسه اگر اسامی مثل خانم مرضیه وحید دستجردی یا آقای سفارهرندی یا آقای فتاح که چنان که مطرح شده یا آقای فاضلی لنکرانی اگر این اسامی در این حزب باشن، به نظر میرسه که خب با توجه به ترکیب نخبه اعضای این حزب اینها طبیعتاً یک وزن معنیداری رو پیدا خواهند کرد در جبهه اصولگرایی و قابل صرف نظر کردن نخواهند بود. البته اینکه این حزب چقدر بتونه خودش رو در ماهای مونده به انتخابات معرفی کنه به جامعه و چقدر حمایت جلب کنه خودش پرسش جدی هست. اینکه چقدر محافظه‌کاران میانه رو و عملگراهای محافظه‌کار اینها رو حاضر به همراهی بشن، به ویژه در زمان استقرار دولت روحانی خودش معنیدار هست، به ویژه که محافظه‌کاران میانه رو و راستای پراگماتیسم به تعبیر همراه شدن با دولت اعتدال و تلاش میکنن که فاصله بگیرن از جبهه پایداری و تندروهای راست که به نظر میرسه این حزب خودش در بخش راست افراطی یا حوزه گفتمانی تندروی اصولگرایی قابل تعریف باشه و یک جور شکاف جدید احتمالاً رخ خواهد داد در جبهه اصولگرایان.
هفته گذشته روزنامه رسالت نزدیک به اصولگرایان به نقل از منابع آگاه خبر داده بود که برخی از اعضای حزب یکتا در قم با آیت الله محمد یزدی و آیت الله مصباح یزدی از روحانیون محافظه‌کار و تندرو در جمهوری اسلامی دیدارهایی داشتند.
در گزارش این هفته یک کارنامه، عملکرد دولت حسن روحانی در قبال تشکل‌ها در ایران بررسی می‌شود. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
در ادامه بحث ها پیرامون شورای ساختن رهبری جمهوری اسلامی، یک عضو مجلس خبرگان امروز چنین کاری را غیر ممکن خوانده است. مهتاب وحیدی راد گزارشی دارد در همین زمینه.
از زمانی که شورای شدن مقام رهبری در ایران مطرح شد تا کنون برخی از چهره‌های سیاسی انتقاد و مخالفت خود را با این طرح ابراز کردند که جدیدترین آن مربوط است به اظهارات احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد. او این امر را غیر ممکن می داند و می گوید افرادی که این موضوع را مطرح می کنند از مبانی فقهی بی خبرند و نگاهشان به نظام نگاهی لیبرال دموکرات است. شورای شدن رهبری ایران طرحی بود که بهمن ماه گذشته توسط اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان شد. او گفته بود که پس از آیت الله خامنه ای کسی را برای رهبری احتمالی در آینده مناسب نمی بیند. اما آنطور که تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس میگوید قانون اساسی ایران چنین امکانی را نمیدهد.
مطابق اصل 107 شورای شدن رهبری منتفیه، یعنی که در قانون اساسی بازنگریش منتفی شده، ولی نیدر آقای هاشمی مطرح کرده. بحث آقای هاشمی اینه که رهبری باید در تصمیمات سیاسی خودش با شورای تشخیص مصلحت مشورت جدی بکنه و حتی نظرش صاحب بدانه و یک شورای فتوا تشکیل بده که این شورای فتوا نظرات مذهبی یا فقهی تبیین کنه. ولی دقت کنید خود آقای علم‌الهدی هم پذیرفته میشود این شورای باشه، ولی اون که علمه است، اون که رهبره، حرفش نافذ باشه. یه چیزی هم باید در نظر بگیرید، در مناسبات قدرت در ایران بیشتر زوره که قانون رو تفسیر میکنه.
احمد علم‌الهدی در مصاحبهش با خبرگزاری فارس بدون نام بردن از شخص خاصی گفته که برخی افراد و جریانات از انقلاب خسته شدند و به جای اینکه سخنانشان را در قالب سخنان آیت الله خمینی به مردم القا کنند باید خود را کنار بکشند. تقی رحمانی میگوید خطاب سخنان احمد علم‌الهدی به اکبر هاشمی رفسنجانی است.
مجلس خبرگان رهبری هدف اصلی جناح افراطی حکومت زدن آقای هاشمی رفسنجانی است. چون آقای هاشمی رفسنجانی اگر بتواند یکی از جوانان مجتهد رو به صحنه بکشاند و اینا تایید صلاحیت بشوند همراه با سید حسن خمینی، خود به خود یک خطری خواهد بود برای سلطه این آقایان به مجلس خبرگان. ضمن اینکه باید دقت بکنید که آقای هاشمی حتی بداند یک سوم این ترکیب عوض بکند، خود به خود قدرتی در مجلس خبرگان برای اینکه بتواند با رهبری نظام و سیاست ها به چالش برخیزد بیشتر خواهد شد. این خاطر مدت هاست که آقای علم‌الهدا و آقای جنتی به این مسئله هشدار میدن و خطابشان هم عموماً به سیاست ها و مواضع آقای هاشمی رفسنجانی است.
احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد همچنین گفته مجلس خبرگان رهبری نه قابل مصادره است و نه صحنه فعالیت جناح‌های سیاسی. این عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید اعضای این مجلس همگی باید عادل و فقیه باشند و اگر مجری اهداف سیاسی حزب یا گروه خاصی باشند از عدالت ساقط میشوند. تقی رحمانی:
الان مجلس خبرگان رهبری خب دست یک جناح سیاسی اکثریتش اونم با اعمال فشار، مثل خود بخود گرایش سیاسی وجود داره، ولی یک مشکلی که آقای علم‌الهدا داره اینه که مقام ولایت فقیه بالاترین مقام کشوره و دخالتش در حال حاضر در تمام امور حتی در آقای خمینی هم بیشتره. پس مجلس خبرگان چگونه میتواند سیاسی نباشد؟ چون که همه مواضع آقای خمینی سیاسی است یا سیاسی مذهبی است. ولی از یک طرف دیگه خبرگان معروف یه عرصه فقهی داره که این عرصه فقهی اگر آقایان واقعا بهش وفادار باشن بازم باید افراد زیادی تایید صلاحیت کنن که این افراد الان که در حوزه ها درس میخوانن چندان با سیاست های حاکم در حکومت ایران موافق نیستن، یعنی با دیدگاه های آقای علم‌الهدا خیلی فرق دارن. نمونه شاگردان آیت الله منتظری یا اساتید علمی دانشگاه مفید یا روحانیونی در این سطح، یعنی به هر شکل به نظر من آقای علم‌الهدا در این مورد در تفسیر خودش دچار مشکل خواهد شد.
اکثریت مجلس خبرگان رهبری همکنون در اختیار اصولگرایان است، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران، از جمله چهره هایی همچون احمد خاتمی، محمد یزدی و احمد جنتی. و در کنار این فراکسیون اصلی، هواداران اکبر هاشمی رفسنجانی در این مجلس در اقلیتند. با این حال باید تا هفتم اسفند ماه امسال منتظر بود تا دید که در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری چه افرادی بر 99 صندلی این مجلس خواهند نشست. مجلسی که وظیفه‌اش تعیین رهبر جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر عمل کرده است.
ادامه بحث‌ها درباره شورای کردن رهبری جمهوری اسلامی و نظرات بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
در گیرودار تحولات فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در ایران، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تخلفات فدراسیون فوتبال را محرز دانسته است. خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
وزیر ورزش و جوانان ایران میگوید مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان پرداخت حق پخش تلویزیونی را به فدراسیون فوتبال قانونی نمی‌داند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود گودرزی روز دوشنبه در مجمع فوق‌العاده فدراسیون فوتبال همچنین گفت در این رابطه با زرقامی رئیس سابق صدا و سیما مذاکره کرده بودیم و به توافق هم رسیدیم، اما مدیریت جدید صدا و سیما اعلام کرده که خود را متعهد به اجرای این توافق نامه نمی داند. مسئله حق پخش تلویزیونی یکی از نکات مهم مورد بحث امروز در مجمع فوق‌العاده فدراسیون فوتبال بود. مدیر عامل باشگاه استقلال تهران از اجاره 3 ساله تیم فوتبال این باشگاه به مبلغ 90 میلیارد تومان خبر داد. بهرام افشارزاده روز دوشنبه در گفتگو با شبکه 3 سیما در توضیح بیشتری در این مورد گفت:
با توجه به مزایده 4 که انجام نشد، تصمیم بر این گرفته شد که این دو باشگاه کماف حساب به وزارت ورزش داده بشه و الان در اختیار وزارت ورزشه. تصمیمی که گرفته شد مسبب کردید که به مدت 3 سال اجاره داده بشه و اسپانسر بیاد و کار شروع بکنه.
در ادامه رقابت‌های فوتبال جام جهانی زنان که در کانادا در جریان است، شب گذشته دو بازی از گروه B انجام شد که در یکی از آنها تیم ملی فوتبال زنان آلمان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی با 10 گل ساحل آج را در هم کوبید و در مسابقه دیگر نروژ 4-0 از صد تایلند گذشت. مسابقات فوتبال جام جهانی 2015 زنان طی امشب و بامداد فردا با 4 دیدار سوئد با نیجریه، کامرون با اکوادور، ژاپن با سوئیس و آمریکا با استرالیا پیگیری می شود. با پایان یافتن رقابت‌های فوتبال باشگاهی، بازار دیدارهای تدارکاتی تیم‌های ملی جهان داغ داغ شده. در دو بازی مهم دیشب تیم ملی فوتبال فرانسه در پاریس در یک نبرد پرگل 3-4 مغلوب بلژیک شد و تیم ملی فوتبال برزیل با 2 گل مکزیک را شکست داد. و در دور هفتم مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 فصل که دیشب در پیست مونترال کانادا انجام شد، لوئیس هامیلتون بریتانیایی از تیم مرسدس زودتر از رقیبان مدعیش از خط پایان گذشت و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 ایران، آغاز پخش اخبار از رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری ها، عبدالربه منصور هادی رئیس دولت در تبعید یمن میگوید در گفتگوهای آتی پیرامون بحران آن کشور با شورشیان شیعه حوثی گفتگو نخواهد کرد. در روزهای پیش رو گفتگوهای گروه‌های مختلف یمنی قرار است در سوئیس برگزار شود. دبیر کل سازمان ملل که روز شنبه درباره برگزاری این گفتگوها صحبت کرد، از همه طرف‌های درگیر خواسته بود که بدون پیش داوری وارد گفتگو شوند. بان کی‌مون در این باره اضافه کرده بود که گفتگوها با تمرکز بر برقراری آتش‌بس و طرحی برای عقب‌نشینی حوثی‌ها و تسریع روند رساندن کمک‌های بشر دوستانه برگزار خواهد شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گفت اطمینان دارد که حل و فصل موضوع مرتبط با ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران یا PMD در یک بازه زمانی معقول پس از اجرای توافق امکان پذیر است. یوکی آمانو که در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین صحبت می‌کرد، افزود که اجرای پروتکل الحاقی که در تفاهم لوزان پیش‌بینی شده و همچنین سایر اقدامات از سوی تهران میزان اطمینان از برنامه هسته‌ای ایران را افزایش خواهد داد. مدیر کل آژانس همچنین خواستار تسریع روند همکاری‌های ایران با این نهاد بین‌المللی شده و افزوده است که این موضوع با افزایش همکاری‌های تهران و دسترسی به همه اطلاعات لازم از جمله مدارک، تأسیسات، مواد و افراد در ایران ممکن خواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سال‌هاست که درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران، خصوصاً فعالیت‌های تهران پیش از سال 2003 میلادی که بیمان می‌رود، ابعاد نظامی داشته تحقیق می‌کند و همکاری برای حل و فصل موضوع BMT یکی از شرایط اجرای توافق جامع بین تهران و 5+1 است که تا 10 تیر ماه فرصت دارند آن را نهایی کنند. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. جیسون رضاییان 39 ساله که 11 ماه پیش بازداشت شد، با اتهاماتی چون جاسوسی به نفع دولت متخاصم و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبروست. مری رضاییان، مادر این خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که حدود 1 ماه است در ایران به سر می‌برد و 2 بار تاکنون با فرزندش دیدار کرده، درباره وضعیت جیسون رضاییان به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که او بسیار خسته و ناتوان شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی، امروز از بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهوری پیشین، خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی بدون ارائه توضیحات تنها گفته است که حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری پیشین پرونده‌ای داشته که به همین دلیل امروز بازپرس او را احضار کرده است. حمید بقایی در دولت محمود احمدی نژاد ریاست سازمان میراث فرهنگی را بر عهده داشت. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. با نزدیک شدن ساعت به 19:34 ایران برنامه هفتگی رادیو فردا را می شنوید در عرصه تازه های نشر و کتاب.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک، با من مهرداد قاسم‌پر همراه خواهید بود تا با مهمان این هفته این برنامه همراه بشیم. در کنار جک کرواک، ریچارد براتیگان و عده‌ای دیگر، چارلز بوکوفسکی از نامدارترین شاعران آمریکایی دوره‌ایه که به نسل بیت مشهور شدند. شاعرانی که از اواسط دهه 50 میلادی پایه‌گذار جنبشی عموماً معترض به نرم‌های اجتماعی بعد از جنگ جهانی دوم بودند. آثار چارلز بوکوفسکی عموماً در ایران غیر قابل چاپ تشخیص داده میشه مگر با سانسور گسترده. حالا 4 مجموعه از شعرهای بوکوفسکی به همت مصطفی رضیعی با زبانی پاکیزه و دقیق و امانتدارانه ترجمه و یک جا به طور مجانی در نشر الکترونیکی شهرگان منتشر شده. مست پیانو بنواز مثل سازی ضربی تا وقتی که کمی از نوک انگشتایت خون بچکد، سوختن در آب، غرق شدن در شعله، دعای خیر پرنده مقلد و سفرهای عاشقانه اتاقهای اجاره‌ای. مصطفی رضیعی مهمان این هفته ماست. اما پیش از گفتگوی من، شعری از چارلز بوکوفسکی رو با صدای مترجم اثر بشنوید.
از دفتر شعر شعرهای عاشقانه اتاقهای اجاره‌ای، شعر شماره 4، زخم موقع اصلاح. هیچ وقت کاملا درست نیست، طوری که مردم نگاه می کنند، طوری که موسیقی می نوازد، طوری که کلمات نوشته می شوند. گفت هیچ وقت کاملا درست نیست، تمام چیزهایی که به ما آموختند، تمام عشقهایی که دنبالشان می دویم، تمام مرگهایی که باهاشان می میریم، تمام زندگیهایی که زندگی می کنیم، اینها هیچ وقت کاملا درست نیستند. اینها به زحمت به حقیقت نزدیک می شوند. این زندگیهایی که زندگی می کنیم یکی بعد از دیگری، به نام تاریخ روی هم تنبارشان میکنیم. زباله گونه ها، انهدام نورها و راه، هیچ کدام کاملا درست نیست. گفت اصلا به زحمت میتوانند درست باشند. جواب دادم فکر میکنی اینها را نمیدانستم؟ و از آینه دور شدم. صبح بود، بعد از ظهر بود، شب بود، چیزی عوض نشده بود. همه چیز سر جای خودش قفل شده بود. چیزی برق زد، چیزی شکست، چیزی باقی ماند. من از پله ها پایین رفتم و واردش شدم.
خیلی سپاسگزارم آقای مصطفی رضیعی. 4 کار همزمان تقریبا از بوکوفسکی شما منتشر کردید به صورت نشر الکترونیک در نشر شهرگان کانادا که به صورت مجانی قابل دسترسی هست برای مخاطبان و علاقمندان به شعر و شعر جهان و به خصوص علاقمندان خاص شعر بوکوفسکی. چطور شد که شما دست به چنین کاری زدید و 4 کار سنگین از بوکوفسکی رو برداشتید، ترجمه کردید و با این کیفیت هم منتشر کردید به صورت الکترونیکی و بدون هیچ گونه مطالبه پولی برای استفاده از این کتاب ها؟
جوابش اینه که یکی این که آخرین راه حلی بود که باقی مونده بود بعد از اینکه نذاشتن کتاب ها در ایران منتشر بشن، و دوم همین که در دسترس هم برای هر کسی که بتونه اونها دانلود بکنه، خودش بخونه یا به دوستانش بده که اونها بخونن، میتونه به مخاطبی دست پیدا بکنه که کتاب های چاپی الزاما نمیتونن بهشون دست پیدا بکنن. این مخاطب هم الزاما داخل ایران یا فرزندگیم داخل کانادا نیست. این مخاطب میتونه هر جای دنیا باشه و تمام چیزی که احتیاج داره یک دستگاهی که باش بتونه این کتاب ها رو دانلود بکنه و زبان فارسی که بتونه اونها رو بخونه.
ما می‌دونیم که چارلز بوکوفسکی از زبانی در شعرش بهره می‌جویه که بسیار رها و آزاد است و در قید و بند آنچه که اخلاق سنتی به هر حال مراقبش هست و توصیه می‌کنه که بعضی کلمات رو نباید در شعر به کار برد رو اعتقادی نداره و بسیار زبان راحتی داره. شما کارهایی از او رو که ترجمه کردید و به وزارت ارشاد دادید برای گرفتن مجوز، البته کارهایی رو که قطعاً شما قبلاً انتخاب کرده بودید لابد که مشکلی نداشته باشن از نظر ارشاد در میان کارهای بوکوفسکی، اما اونها هم تحمل نشده و ظاهرا مجوز نگرفتن.
درسته، در حقیقت به شکل 5 دفتر رفته بودن به ارشاد و اون دفترهایی که به ارشاد رفته بودن دو تفاوت خیلی اساسی با این دفترهایی که الان منتشر شدن دارن. یکی این که حجمشون خیلی کمتر بود و یکی هم این که بعضی کلمه ها در اونها استفاده نشده بود. ولی 4 تا از اون دفترها رو شفاهن توقیف کردن. یکی از دفترها با حدود 12 صفحه حذفی مجوز گرفت ولی امکان انتشار پیدا نکرد. علتش هم این بود که روزنامه کیهان یک مقاله مفصل منتشر کرد به اسم این که چشم چطور باطلاق شد و در اونجا یک مثالی که گذاشته بودن از نمونه شعرهایی که وزارت ارشاد به قول اونها لطف کرده جلو انتشارش رو گرفته، یک پاراگراف از دفتر شعر دعای خیر پرنده مقلد بود که اونها گذاشته بودن و همون پاراگرافی که روزنامه کیهان منتشر کرد باعث شد که ناشر جرئت نکنه حتی همون کتابی که داره مجوز بود رو منتشر بکنه.
خب در حال حاضر الان 4 مجموعهش بدون هیچ گونه سانسوری و بدون هیچ گونه حذف و اضافاتی به شکل خیلی تمیز و مرتبی هم در آمده و در انتشارات الکترونیکی شهرکان قابل دسترسی است برای هر مخاطب و علاقمندی که الان صدای ما رو شاید میشنون. برگردیم به خود کارهای این ترجمه. به نظرم فارغ از دشواری ها نبود در زمان ترجمهش.
من در مورد زبان سعی کردم یک زبان ساده فارسی انتخاب بکنم. چیزی که وجود داره اینه که بوکوفسکی که وقتی شعر میخونه خیلی ساده و معمولی شروع میکنه شعرش رو میخونه، انگار داره از یه صفحه روزنامه یه مقاله میخونه برای مثلا یه کلاس. من فکر میکنم که این زبانی که انتخاب شده مناسبه برای انتقال شعرها به زبان فارسی. این رو هم در نظر دارم که ترجمه شعر اصلا موضوع راحت و ساده ای نیست.
بزرگترین مشکلی که شما باش دست و پنجه نرم کردین توی ترجمه این همه کار از بوکوفسکی که مقدارش هم کم نیست واقعا چه مواردی بود؟
یک موضوع شکست خطه. بوکوفسکی در جاهایی که حتی توی انگلیسی معمول نیستن خطش رو میشکنه و میره خط بعد. یعنی بیشتر این احساس بر من بود که چون دلش میخواسته رفته خط بعد، نه اینکه چون الزامی وجود داشته که مثلا بره خط بعد. و این بعض وقتها کار سخت میکنه چون بعضی جاها وسط کلمه رفته خط بعد. من سعی کردم به همون نحوی که اون دلش میخواد توی فارسی بیارم. این موضوع دیگه مسئله کلمه هایی که بوکوفسکی استفاده میکنه و اینها شاید برای بعضی خواننده های فارسی زبان شوک آور باشن که یک نفر اینقدر راحت در مورد خیلی مسائل صحبت میکنه و کلمه های استفاده میکنه که عادت نداریم ما توی کتاب ها ببینیم، مخصوصا توی کتاب های شعر عادت نداریم ببینیم. من سعی کردم همون کلمه ها رو بیارم بدون این که دست ببرم توش.
حالا جدای از این موضوع، یعنی راحتی زبان بوکوفسکی و بیقیدی که داره و معتقد به رهایی در بیان احساس شاعر هست، به همین خاطر شعرش رو مملو میکنه از کلمات و واژگانی که به اعضا و اندام و بدن آدمی برمیگرده، زنان و مردان، همینطور به زندگی هایی که خودش گذرونده، در تجربه های شخصی و زیسته خودش رو در شعراش می شدید. اما یک تلخی فردی، یک پوچنگاری زندگی، یک بی‌اعتباری جهان در شعر او هست و در این حال یک سرخوشی پر امید هم در شعرهاش موج میزنه.
درسته، بوکوفسکی رو به نوعی ملک شعرهای آدم های فقیر امریکای شمالی میشناسن برای اینکه اون با این آدم ها زندگی کرده، همونطوری که اونها زندگی میکردن در اوج فقر برای سالها، باشون کار کرده، باشون مست کرده، باشون خوابیده، با آدم هایی که دور برش بودن و نتیجه تمام اینها رو آورده به نوشته هاش. من وقتی حالا فارغ از شعرها داستان های رمان های بوکوفسکی رو میخونم این احساس به این دست میده که همشون به نوعی کتاب خاطرات هم در ژانرهای مختلف. سرزندگیش هم یک مثل معجزه است، مثل معجزه‌ای که یک نفر بهش رسیده باشه و یک ایمان فردیه که به خودش داره و این رو منتقل میکنه به خوانندش، که درسته که همه ما به نوعی بدبختیم ولی زندگی چیزهای خوب خودش رو هم داره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌پر بود با مصطفی رضیعی، مترجم 4 مجموعه شعر چارلز بوکوفسکی، شاعر آمریکایی. سپاس از اینکه ما رو در این برنامه مرور کتاب همراهی کردید. تا هفته بعد.
فرا رسیدن بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.